ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز پنجشنبه 24مین روز از فروردین ماه 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. نسرین افشار اینجاست با آخرین خبرها. نسرین درود بر تو.
ممنونم رویا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید نگرانی‌های حکومت طالبان برای تحصیل و اشتغال زنان قابل درک است. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه در نشست چهارجانبه همسایگان افغانستان در شهر سمرقند گفت نگرانی‌های حکومت طالبان برای فراهم آوردن زمینه‌های شرعی لازم جهت تحصیل و اشتغال دختران و زنان این کشور قابل درک است. او همچنین گفت جمهوری اسلامی آماده است برای تأمین شرایط تحصیل دختران به طالبان کمک کند. حسین امیر عبداللهیان اما توضیحی در مورد تأمین شرایط تحصیل دختران نداد. گروه طالبان در بیش از یک سال گذشته به شدت از تحصیل دختران جلوگیری کرده است. دادگاه لاهه به دلیل زیان ناشی از تملک غیرقانونی دارایی‌های شرکت نفت و گاز اوکراین در شبه جزیره کریمه، موسکورا به پرداخت 5 میلیارد دلار خسارت محکوم کرد. شبه جزیره کریمه از سال 2014 به اشغال روسیه درآمده و ضمیمه خاک آن کشور شده است. شرکت نفت و گاز اوکراین روز پنجشنبه با انتشار حکم دیوان کیفری بین المللی در لاهه که روز چهارشنبه صادر شد گفته است روسیه طبق قوانین و تعهدات بین المللی باید خسارت وارده را پرداخت کند. این جریمه بالاترین رقمی است که یک دادگاه بین المللی تاکنون علیه روسیه به خاطر خسارت به دارایی های اوکراین صادر کرده است. شلیک موشک بالستیک از نوع ناشناخته توسط کره شمالی در بامداد روز پنجشنبه بر فراز ژاپن باعث شد که دولت ژاپن در استان شمالی هوکایدو وضعیت فوق‌العاده اعلام کند و رفتن مردم به پناهگاه‌ها را در پی داشت. دولت ژاپن بلافاصله نشست اضطراری برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها موشک کره شمالی با پروازی بیش از 1000 کیلومتر در آب‌های بین شبه جزیره کره و ژاپن افتاد. مقامات ژاپن با اعتراض شدید به کره شمالی گفتند نگران سقوط موشک در استان هوکایدو بودند. شورای امنیت ملی کره جنوبی نیز با صدور بیانیه‌ای در نکوهش شدید کره شمالی یک نشست فوق‌العاده برگزار کرد. کاخ سفید نیز در بیانیه اقدام کره شمالی را نقض گستاخانه چند قطعنامه شورای امنیت دانست و از کشورهای دیگر نیز خواست که به پیونگیانگ را محکوم کنند. با وجود تبلیغات حکومتی درباره فرمان عفو، قوه قضایی جمهوری اسلامی گلرخ ابراهیمی فعال مدنی زندانی را به 7 سال حبس و مجازات‌های دیگر محکوم کرد. منابع حقوق بشری روز پنجشنبه گزارش دادند که این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده و خانم ابراهیمی برای اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 6 سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که اکثر مجازات برای اتهام اجتماع و تبانی 5 سال حبس است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت از حضور در تهران، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب و گروه‌ها و ضبط گوشی تلفن همراه دیگر مجازات‌هایی است که در این حکم آمده است. این حکم باید در دادگاه تجدید نظر تایید شود. و در خبری کوتاه، قوه قضایی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به اظهار نظر برخی حقوقدانان مبنی بر اینکه کشف حجاب در خور جرم نیست، نداشتن حجاب در خودرو را جرم دانسته است. مرکز رسانه‌ای قوه قضایی در اثبات ادعای خود میگوید بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار عمومی جرم انگاری شده است.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید: ادامه کنش‌های اجتماعی زنان برای نگفتن به حجاب اجباری، تشدید تدابیر و مجازات‌های حکومتی علیه زنان چه هزینه‌ای برای حکومت دارد؟
مسئله اقتدار حکومت و مسئله نظم اجتماعی و کنترل بدن زنه، اینا به عنوان اصلی ترین اهرم‌های اعمال سیاست اسلامی در جامعه نگاه بهشون میشه.
افزایش 75% اعدام‌ها در ایران، 15 تن از جمله دو معترض به اتهام‌های امنیتی محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند.
هر اعدامی، فارغ از اینکه بهش بگن امنیتی یا اعدام به جرایم غیر سیاسی، یک اعدام سیاسی است، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از اون به عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده می‌کنه.
با انتشار گواهی فوت رسمی عده‌ای از کشته شدگان اعتراضات، برخی گواهی‌ها به کاربرد اسلحه و گلوله جنگی اشاره دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، تهدیدها و هشدارهای حکومتی برای زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند ادامه داره، از وضع قوانین سخت گیرانه تا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دولتی. در میان اما حکومت در جدالی روزانه با زنانی است که با کنش‌های اجتماعی هر روز در گوش و کنار ایران مخالفت خود را با حجاب اجباری به نمایش می‌ذارند. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، از او مقصد حکومت را برای این همه فشار بر زنان پرسیدم.
ما در واقع الان با یک سیاست هماهنگ فکر شده و کاملا منسجمی در مجموعه دستگاه دولتی و سپه دولتی سر و کار نداریم، یعنی حرفای بسیار متناقض و متفاوتی زده میشه و معلوم نمیشه بالاخره توی مملکت سیاست گذار کیست، به خصوص اینکه خیلی از اون مجازات ها یا برخوردهایی که ازشون صحبت میشه اساسا غیر قانونی هستن، برای اینکه در قوانین ایران حدی‌پایی در مورد اونا وجود نداره و حکومت داره سر خودش در واقع اینا رو اعلام میکنه. خیلی موقع حتی وزیر علوم هم مثلا قانون گذار میشه و یه سری قوانین اعلام میکنه. اما مسئله حکومت در مورد حجاب اینه که اون چیزی که در این پدیده وجود داره فراتر از خود حجاب برای حکومت، یعنی مسئله اقتدار حکومت و مسئله نظم اجتماعی، کنترل زنا و کنترل بدن زنه، اینا به عنوان اصلی ترین اهرم های نظارت بر جامعه و اعمال سیاست اسلامی در جامعه نگاه بهشون میشه. در نتیجه اگر در زمان جنبش زن زندگی آزادی به نظر میرسه شاید حکومت در این زمینه عقب نشینی بکنه، ولی حکومت خیلی زود متوجه شد که عقب نشینی در این حوزه میتونه به معنای پایان هویت اسلامی حکومت هم باشه و به خاطر همین کماکان با سماجت با چیزی که نه پایه دینی داره و نه پایه اخلاقی روش پافشاری میکنه.
اشاره به پافشاری حکومت روی خواست خودش کردید. برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضا هشدار دادن که این برخوردهای قانونی و قضایی هزینه دار هست برای جمهوری اسلامی. اجرا شدن قوانین اجتماعی قضایی سخت‌گیرانه چه هزینه‌ای برای نظام داره؟
من فکر می‌کنم حکومت وارد یک بازی بسیار خطرناکی شده که هیچ کس نمیتونه از الان عواقبش رو برای حکومت پیشبینی بکنه و محتاط بودن برخی از چهره‌های حکومتی هم به نظرم به خاطر همین موضوع هست. یعنی ما میتونیم شاهد بروز یک جنگ فرهنگی و مذهبی واقعی در ایران باشیم در ماه‌های آینده که در اون از یه طرف دین حکومتی باشه و از طرف دیگه همه مردمی که با دینداری و دین اجباری دولتی و از بالا مخالفن و بنابراین در حقیقت اصلا صحنه بازی عوض بشه و شاهد در واقع حتی شاید شورش ها و طغیان های بزرگ بخش های بزرگی از جامعه باشیم در مقابل زورگویی های حکومت. و همین خاطره که حکومت با دیدن این افق و احتمال این شورش ها هم میخواد احتمالاً زهر چشم نشون بده برای اینکه از این فراتر مردم نرن و همین که همزمان کار را تا اون حد در واقع حاد نکنه که کار احتمالاً به درگیری های بسیار اساسی در سطح شهرها و کل جامعه بکشونه. خیلی از این قوانین قابل اجرا نیستن. ما با یه وضعیت خاصی روبرو هستیم که حکومت از یه نوع مشروعیت اخلاقی برای قانونگذاری و تحمیل اون به مردم برخوردار نیست، برای اینکه اون دستگاه هایی که قانون رو قرار وضع بکنن، این دستگاه با رأی بخش مهمی از مردم انتخاب نشدن. یعنی اینا دستگاهایی هستند که با غربارگری شورای نگهبان نماینده بخش کوچیکی از جامعه هستند. برای حتی زمانی که از قانون حرف میزنه، در حقیقت این قانون مشروعیت اخلاقی نداره، چون قانون فقط اون چیزی نیست که یک نهادی به نام مجلس تصویب میکنه. اینه که تا چه حد یک قانون توسط جامعه پذیرفته میشه و تا چه حد توسط جامعه یک قانون ظالمانه تلقی نمیشه، در نوع اجرای اونم میتونه تأثیر بذاره و حکومت میدونه که نمیتونه پشت سر هر زن و هر شهروند یک مأمور بذاره تا ببینه که همه چیز داره رعایت میشه. نه، اگه اینجوری باشه ما وارد یه جامعه واقعا نظامی میشیم که در همه بخش‌ها، از تو مترو، مدارس، خیابون‌ها، رستوران‌ها، همه جا باید کسانی مواظب زنایی باشن که اونجوری که حکومت میگه احتمالاً حجاب رعایت نکردن. گفتمان حکومتی رو دو تا مشروعیت برای درخواست حجاب اجباری پافشاری میکنه، یک مشروعیت مذهبی، یک مشروعیت قانونیه. هر دو مشروعیت در شرایط فعلی از طرف جامعه، حتی گاه از طرف نیروهای نزدیک به حکومت یا مذهبی، قابل پذیرش نیستن، یعنی پذیرفتنی نیستن.
تحلیل سعید پیوندی رو شنیدید، جامعه شناس مقیم فرانسه، از هزینه های برخورد قهرآمیز با زنانی که به حجاب اجباری نمیگن. اما داستان حجاب به کجا ختم میشه؟ همزمان با شروع اعتراضات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد، حالا زنان و دختران ایرانی بی‌محابا‌تر از همیشه به شیوه های متفاوت مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری عنوان میکنن و به اون تن نمیدن. و همزمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشف حجاب رو حرام شرعی و سیاسی خونده. بیشتر بشنیم از کیانوش فرید.
زنانگی، حجاب، پوشش زن، محدوده ی آزادی در انحصار حکومت و ابزار فشار. فضا را شاید بشود این گونه توصیف کرد: صدا، حضور و تنهای ممنوعه. زنان و دخترانی که حالا هر روز گره از موی خود باز می کنند و روسری را به باد می دهند و این گونه شکلی از نافرمانی مدنی را خلق می کنند. و کنارش حکومتی که این مقاومت بدنی و مدنی زنان را تاب نمی آورد و حجاب را با حیاتش یکی می داند و آن را نماد و هویت انقلاب اسلامی می خواند. حجاب، ماهیت و اشکالش که حالا تبدیل شده به جنگ و جنجالی ادامه دار در خیابان ها. صدور اطلاعیه‌ها و بیان اظهارات تهدیدآمیز علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری پس از آن بالا گرفت که علی خامنه‌ای در سخنرانی 15 فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس‌های جاسوسی ربط داد. به دنبال آن و در چند روز اخیر نیز گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های تندرو و حتی استانداران دولت آقای رئیسی نیز خواستار ممنوعیت ارائه خدمات به زنان و دخترانی شدند که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند. پرونده سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری هم دوباره راه افتاده است. علاوه بر صحبت از نقش نهادهای مختلف و آتش به اختیارها، حالا احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که از 26 فروردین ماه زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو و یا اماکن تجاری حجاب اجباری را رعایت نکند، با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. همه اینها در حالی است که شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را غیرقانونی می‌خوانند. محسن برهانی، حقوقدان، روز چهارشنبه در توییتی نوشت که توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری صاحبان آنها هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است. دستیار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سکینه سادات پاد هم در واکنش به این درخواست چهره‌های تندرو نوشت: این مصداق بارز کار بی‌قاعده است. با این همه اما زنان و دختران و معترضان به حجاب اجباری با همه هزینه‌ای که می‌دانند باید پرداخت کنند بیش از پیش در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون روسری حضور پیدا می‌کنند و اغلب این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی هم بازنشر می‌شود. هنرمندانی هم هستند که این روزها بدون حجاب اجباری در میان مردم و در سطح شهر حضور و از این جریان حمایت می‌کنند. روز جمعه 18 فروردین ماه در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از کتایون ریاهی، گلاب آدینه و فاطمه معتمداریا، سه بازیگر سرشناس بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد کارگردان منتشر شد و به دنبال آن فیلمی از فاطمه معتمداریا بدون روسری.
به احترام اکثریت شما باید رعایت کنید حجاب. ما چون ایرانی باید به فرهنگ ایرانی احترام بذارید و با تخت جمشید مجسمه‌هاش ندیدید خانم ها حجاب دارن و قانون کشوره.
خانم معتمداریا در این فیلم در واکنش به توصیه چند زن حامی حکومت به رعایت حجاب اجباری میگوید حجاب فرهنگ ایرانی نیست. مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، نیز ضمن اشاره به گفتگو با هم نسلان خود در یک پست اینستاگرامی نوشت: زندگی کردن کنار زن زندگی آزادی، این امکان را می‌دهد که مقدار اعتراض را خودمان تعیین کنیم، بسته به فضا، زمان، شرایط و حتی آب و هوا و پتانسیل های شخصی من، و همین موضوعان را تا این اندازه کاربردی و عملی کرده است. نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، نیز روز پنجشنبه 24 فروردین ماه در پیامی از زندان اوین که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، حجاب اجباری را تعرض به زنان و جامعه دانست و از آنان خواست نگذارند حکومت با اعمال حجاب اقتدار به گفته او پوشالیش را نمایش دهد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما بر اساس گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران، آمار اعدام در این کشور در سال 2022 در مقایسه با سال پیش از آن 75% افزایش یافته و به بالاترین تعداد سالانه از سال 2015 میلادی رسیده. بنابراین گزارش، حداقل 15 تن از جمله 2 معترض به اتهام‌های امنیتی محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند. این گزارش همچنین به اعدام اقلیت‌های قومی هم اشاره دارد. در گفتگویی که با کامبز قفوری، فعال حقوق بشر، داشتم، از او از چرایی این موضوع پرسیدم.
بلوچ‌ها با وجود اینکه جمعیتشون در ایران چیزی بین 2-6% کل جمعیت هست، اما در گزارش اعدام سال 2022 میلادی مشخص شد که بیش از 30% اعدام‌ها رو تشکیل میدن. این نشون میده یک بار دیگه که جمهوری اسلامی هر جایی که هزینه نده برای اعدام مردم، اونجا بیشتر پیشروی میکنه، با شهامت بیشتری در واقع آدمها رو میکشه. در زمینه بلوچها مخصوصا به خاطر اینکه بسیاری از اونها متهمان مرتبط با مواد مخدر بودن، نه واکنش خیلی جدی رو در سطح عمومی داشتیم، نه واکنش بسیار جدی بین المللی رو. معمولا اعدامهایی با اتهامهای مواد مخدر چنین هستن متاسفانه. از همین روز که باید هشدار بدیم که هر یک اعدام در جمهوری اسلامی باید با واکنشی مناسب از سوی مردم مخصوصا روبرو بشه، مثل اون واکنشی که مردم نشون دادن به درستی بر ضد در واقع اعدام معترضان. در سال 2022 دو معترض کشته شدن، در سال 2023 دو معترض دیگر. در قبال اعدام این 4 معترض، هم جامعه مدنی ایران بسیار واکنش جدی نشون داد علیه جمهوری اسلامی و هم جامعه جهانی تحریم‌های حقوق بشری رو اعمال کرد و هزینه رو برای جمهوری اسلامی، اون هزینه سیاسی رو برای اعدام مردم بالا برد. همین هزینه باید برای جمهوری اسلامی بالا بره تا ما این نوع کشتار رو، چه در مورد اعدام‌هایی مربوط به مواد مخدر یا قتل و چه در مورد اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها در ایران شاهد نباشیم.
آقای غفوری، بر پایه این گزارش سالانه اعدام در سال 2022 دست کم 15 تن در ایران به اتهام‌های امنیتی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند که 2 تن از اونها معترض بودند و در اعتراض‌های اخیر ایران در اعتراض زن زندگی آزادی حضور داشتن و دستگیر شدن و در نهایت اعدام. جمهوری اسلامی همواره اعلام میکنه که زندانی سیاسی نداره و جرم سیاسی رو کامل تعریف نمیکنه. آیا این اعدام ها در از نگاه بین الملل در زمره اعدام های سیاسی قرار میگیرن؟
البته که قرار میگیرن. ببینید، جمهوری اسلامی یک سری اتهام تعریف کرده. یکیش محاربه است، برای مثال، یعنی جنگ با خدا. در واقع این چیزی که در قوانین بین المللی هستن یه چیز موهومی است که با خدا که نمیتواند بجنگه. یا افساد فی‌الارض، فساد بر روی زمین، که این عموما هر چیزی رو که قاضی تشخیص بده برای یک معترضی که بخواد اعدامش بکنه میتونه بهش بگه که این افساد فی‌الارض کرده. اینها یک سری مفاهیم بسیار مبهم، گاهی وقتا موهوم و بسیار گسترده هستن و بنابراین اعدام افرادی با این اتهام‌ها معمولاً با مقصودهای سیاسی صورت میگیره. یعنی اون فرد احتمالاً با حکومت مشکلی داشته و خب حکومت هیچ وقت نمیگوید که او زندانی سیاسی است، من اعدامش کردم. میگوید که باغی است، یعنی اتهام باغی کرده یا محاربه کرده یا افساد فی‌الارض کرده. برای همین است که ما میگوییم اولا هر اعدامی، فارغ از این که بهش بگن امنیتی یا اعدام به جرایم غیر سیاسی، یک اعدام سیاسی است، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از اون به عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده میکنه. با وقایع سیاسی جمهوری اسلامی خودش رو هماهنگ میکنه، به این صورت که مثلا قبل از شروع دوره‌های انتخاباتی اعدام کم میشه، چون نیاز به رأی مردم داره. زمانی که اعتراضات میره بالا اعدام زیاد میشه. بنابراین اعدام رو به عنوان یک مجازات استفاده نمیکنه. حالا ما که میگیم کلا مجازاتش غیر انسانی است، ولی جمهوری اسلامی اون رو به عنوان ابزار سیاسی هم استفاده میکنه. باز برمیگردم به همون نکته که چه یک فرد اتهامش باشه محاربه، افساد فی‌الارض، یا اتهامش باشه برای مثال مواد مخدر، این رو باید جلوش ایستاد، گفت اعدام کلا یک مجازات غیر انسانی است، مخصوصا اگر ابزاری باشه در دست یک حکومتی که قوه قضاییه مستقل نیست، در واقع ابزار سرکوب هست و اینها همشون رو ما میتونیم بگیم که اصلا قتل فراقضایی هستن، مجازات نیست.
سال گذشته میلادی دست کم 582 تن در ایران اعدام شدند. صدای کامبیز غفوری رو شنیدید، فعال حقوق بشر. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم شنونده دیدگاه ها و نظرات شما.
الان یه ویدیوی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره‌ای هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی که براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداش رو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچه‌های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدارشید، دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
یکی از روحانیون نسبتاً شاغل در دم و دستگاه جمهوری اسلامی، گویا نماینده مجلس هم بوده در گذشته، ایشون گفته که این آشغالی ها که بیرون از ایران رفتن تبعیت جای دیگر دارن، حق بگن ما ایرانی هستیم و ندارن. ایشون در حدی نیست که چنین حرفی بزنه. بله، من تبعیت دولت جمهوری اسلامی رو ندارم و نخواهم داشت، ولی ایرانی هستم، اونجا ملکیست متعلق به تمام ملت ایران، من هم یکی از اونها هستم و الان تبعیت دولت اتریش رو دارم. ایشون بخواد نخواد من تابع قوانین اتریش هستم و بخواد نخواد ایرانی الاصل هستم.
برها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
به غیر از تلگرام شما میتونید در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو دنبال کنید، همینطور میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید، دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 این یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فردا است. اما در ایران مقام‌های رسمی از کشته شدن 3 تن بر اثر سیل در کشور خبر میدن. شدت بارش های دو روز اخیر در برخی از شهرستان ها به حدی بوده که باعث انسداد مسیرهای ارتباطی و بروز خساراتی به منازل و زمین های کشاورزی شده. چندین روستا هم تخلیه شدند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
بارش سنگین باران در 24 استان ایران در شب و روز گذشته موجب سیل و آب گرفتگی در برخی از مناطق شده و تا کنون دست کم جان 3 نفر را نیز گرفته است. به گفته رئیس سازمان هلال احمر ایران، این 3 نفر در شهرهای بوکان، علموت و مهران جان باختند. بنابر گزارش‌ها، جاده‌های ارتباطی با 23 روستا در استان لرستان قطع شده و ساکنان دو روستای چمگز در حومه علی گودرز و کمندان در اطراف ازنا به مناطق دیگر منتقل شدند. مقام‌های این استان در جلسه ستاد بحران از تأمین نشدن بودجه لازم برای تکمیل دیواره ساحلی رودخانه پلدختر به شدت انتقاد کردند و فرماندار خرم‌آباد هم گفت برخی جاده‌ها که مسدود شده اند در سیل سال 98 تخریب شده بودند. در استان تهران هم دست کم 2 پارک جنگلی موقتاً تعطیل شده و جاده ارتباطی در غرب این استان نیز تا 2 روز آینده مسدود اعلام شده است. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا صبح امروز به نقل از سازمان هلال احمر ایران خبر داده بود که 25 شهرستان در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان به خدمات امداد و نجات نیاز پیدا کردند. بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان هلال احمر منتشر کرده، وضعیت سدهای گاران در مریوان و همچنین سد چراغ‌ویس در سقز نگران کننده است و خطر سرریز این سدها مردم روستاهای پایین دست را تهدید می‌کند. فرماندار کوه دشت نیز در گفتگو با تسنیم اعلام کرده روستای گنجلی در این شهرستان به طور کامل تخلیه شده و جمعیت 100 نفره این روستا در هتل امامزاده محمد به طور موقت اسکان داده شدند. در بروجرد نیز خانه‌های مجاور رودخانه ونایی تخلیه شده است. کارشناسان هواشناسی از چند روز پیش نسبت به وقوع سیل و آب گرفتگی در مناطق وسیعی از ایران هشدار داده بودند. موج اول سامانه بارشی تازه روز گذشته آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه داشت. موج دوم نیز از صبح امروز با شدت بیشتری به خصوص در مناطق غربی ایران آغاز شده است. پیشتر نیز پیشبینی ها حاکی از آن بود که استانهای آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و اصفهان نیز شرایط سیلابی خواهند داشت. سازمان هلال احمر نیز با اشاره به اعلام هشدار قرمز هواشناسی گفته که بارش باران در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و لرستان در ساعات اخیر شدت گرفته است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی مسئولان به محیط زیست در ایران، 10 نفر بر اثر سیل کشته شدند. از جمله سیل مرگبار سال گذشته در امامزاده داوود که جان 40 نفر را گرفت. برخی از مقامات محلی وقوع سیلاب و بارندگی‌های اینچنینی در این فصل را پدیده‌ای طبیعی اعلام کردند، اما کارشناسان بر این باورند که اقدامات مخرب زیست محیطی مانند جنگل‌خواری و از بین رفتن مراتع و همچنین سیاست‌های غلط زیست محیطی ابعاد و پیامدهای حوادث طبیعی را تشدید کرده است.
خب همچنان خطر سیل پابرجاست. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین از طغیان برخی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در قزوین گفته. همچنین سرپرست شرکت توزیع برق لرستان از قطع برق 267 روستای این استان در اثر بارش‌های اخیر خبر داده و گفته البته 212 روستا تاکنون برقدار شدند، اما همچنان بسیاری از خانواده‌ها بر اثر بارش باران و باد شدید همچنان در بی برقی به سر میبرند. گزارشی که شنیدید از اردشیر طیبی بود.
بازار تله فروشی ساری
هر دشت کرد
عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در ادامه اعتراضات گسترده کارگران به افزایش 27 درصدی دستمزدها در سال جدید، نامه درخواست لغو این مصوبه با بیش از 18 هزار امضا به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است. بر اساس مصوبه جدید، حداقل دستمزد کارگران از 4,179,000 تومان به 5,307,000 تومان افزایش یافت. به گفته این کارگران، این افزایش قیمت و این افزایش حقوق با پیشبینی تورم لجام گسیخته در کشور همخوانی ندارد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که تجمعات کارگران در اعتراض به افزایش 27 درصدی دستمزدشان همچنان در گوشه و کنار کشور ادامه دارد، کارزارهایی نیز برای ابراز این اعتراض به انحاء مختلف در جریان هستند. یکی از آنها امضای الکترونیکی نزدیک به 19 هزار کارگر را شامل شده است که نامه‌ای است به ابراهیم رئیسی برای لغو این مصوبه دولت. اما ده‌ها هزار امضای کارگران نیز در کارزارهای دیگر ثبت شده است. اعتراض به این دلیل است که بنا به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن گذشته 53.4% بوده که البته دو برابر میزان افزایش دستمزد کارگران است. ششم فروردین ماه هم نرخ تورم در اسفند ماه به نسبت بهمن ماه افزایشی 63.9% را نشان داد که بی هر شک و شبهه‌ای یک رکورد تاریخی در عمر جمهوری اسلامی است. احمد علوی استاد اقتصاد به رادیو فردا گفته است که بر اساس تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی، شاخص خوراکی و آشامیدنی‌ها در اسفند 1401 81.2% به نسبت اسفند 1400 رشد داشته است و این در زندگی کارگران حرف اول و آخر را می‌زند. رادیو فردا در این باره دیدگاه پیمان شجیراتی، فعال کارگری را جویا شده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت و حاکمیت باعث شده یک شرایط تورمی سنگین و کمرشکن به جامعه و به گروه‌های مزدبگیر به طور دائمی تحمیل بشه. خب در یک چنین شرایطی که به هیچ وجه دولت توان کنترل وضع اقتصادی رو نداره و شاهدیم که قیمت به خصوص کالاها و اقلامی که نیازهای ضروری و اساسی خانواده‌ها هستند لحظه به لحظه در حال افزایش هست، دولت به واسطه شورای عالی کار که یک نهاد کاملا ضد کارگری و کارگرستیز هست، بدون توجه به رقم واقعی هزینه‌های زندگی و بدون در نظر داشتن نرخ تورم اعلامی از طرف خودشون، دستمزد کارگر رو در اوج وقاحت چندین برابر کمتر از خط فقر واقعی مصوب کرده، به شکلی که چیزی جز سرکوب مزد نیست و به هیچ وجه نمیشه از اون با عنوان افزایش دستمزد یاد کرد. حداقل دستمزد برابر قوانین خود جمهوری اسلامی میبایست متناسب با مخارج زندگی و نرخ تورم تعیین بشه و دولت به طور کاملا دستوری در شورای عالی کار دستمزدی رو مصوب کرده که بین 5 تا 8 میلیون تومانه، در حالی که هزینه های واقعی برای یک زندگی متوسط بسیار بالاتر از اینه، یعنی این رقم بین 25 میلیون تا 30 میلیون تومان هست. بنابراین تعیین حداقل مزدی که فقط حداقلی برای زنده موندن هست، سال هاست که دولت در شورای عالی کار اون رو به میزان اسمی و نه واقعی افزایش داده و به هر میزانی هم که این افزایش مزد مصوب بشه باز هم ارزش اون دچار سقوط آزاد میشه و در واقع دولت با افزایش قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز زندگی مردم دست به غارت و تاراج همون اندک میزانی میکنه که با هزاران ترفند با جعل واقعیت و آمارسازی های دروغ به دستمزدها اضافه کرده.
ده روز پیش حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفته بود که 27% افزایش دستمزد کارگران با دو بند ماده 41 قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیر قانونی است. او از شکایت کارگران به دیوان عالی اداری خبر داده بود، در حالی که دفتر ابراهیم رئیسی در مورد نامه کارگران واکنشی نشان نداده است. اما روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایران از سخنگوی اقتصادی دولت نقل کردند که فعلا دولت تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها ندارد. روز پنجشنبه علی اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز به ایلنا گفته است که در 7 ساله اخیر شاهد تورم 1000% مسکن بوده ایم و افزوده که در مورد خوراک و اقلام مصرفی روزانه نیز با همین مقدار افزایش مواجه بوده ایم. او میگوید این در حالی است که در این مدت دستمزدها تنها 5 برابر افزایش حقیقی داشتند و به این ترتیب با افزایش 10 برابری قیمتها هر ساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون های جهانی کارگری، در گفتگو با رادیو فردا:
اگر بخوایم افزایش دستمزد رو در سطح جهانی با ایران مقایسه بکنیم، در اساس ایران باید بهش گفت دزدی دستمزد. چرا که هر سال نسبت به سال قبل دستمزد کارگران کاهش پیدا میکنه. اگه ما اینو تو همین 10 سال گذشته مقایسه بکنیم، نوع زندگی کارگر، معیشتش، خانه، مواد غذایی، اینا دائم سقوط کرده، نه اینکه اصلا اسمشو بذاریم افزایش دستمزد. اینی هم که هی بحث 27% و غیره رو میکنن، این یک مغلطه هست و نمیشه اسم اینو گذاشت افزایش دستمزد، به خصوص هم که ما داریم میبینیم که پدیده‌ای که در چند سال گذشته در ایران رشد کرده، به خصوص در زمینه مسکن که به دروغ هم میگن 1000% افزایش پیدا کرده، بالاتر از اینهاست. و اینهایی هم که دارن به اصطلاح این بحثا رو میکنند، در رابطه با گرفتن رانت های خودشون بیشتر دارن دل میسوزونن، نه به خاطر جامعه کارگری، به خصوص که جامعه کارگری ما از گورخوابی و ماشین خوابی و پشت بام خوابی و اتاقای دست جمعی دیگه هیچ جوری ما نمیتونیم در سطح جهانی باهاش مقایسه ای رو پیدا بکنیم که به فرض یه نمونه های مشابهش رو نشون بدیم. متاسفانه در ایران این دزدی دستمزد هر سال بیشتر میشه.
تا کنون در اعتراض به مصوبه افزایش دستمزد کارگران تجمعات اعتراضی گسترده‌ای انجام شده است. از جمله آنها میتوان به تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر 7 تپه و بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، شوشتر و اهواز در روزهای اخیر اشاره کرد.
خب سالی که قرار بود دولتی ها مهار تورم رو در دستور کار خودشون قرار بدن، با افزایش 40% قیمت بسیاری از کالاها و خدمات همراه شده. خبرگزاری ایلنا گفته که شاخص های تورمی در 20 روز ابتدایی سال 1402 در فروردین ماه روند صعودی خودش رو آغاز کرده و چند پله هم بالا رفته. گزارش رسانه های داخلی نشون میده که امروز قیمت هر کیلو مرغ در بازار به 84,000 تومان رسیده و این رسانه های ایران این رو اولین نشانه از افزایش تورم در سال جدید دونستن. قرار بود که قیمت مرغ حد اکثر هر کیلو در سال جدید 63,000 تومان باشه. اینجور که خبرگزاری ها نشون میدن، مردم ایران همچنان ما بحث تورم درگیرن. اما دیدگاه شما درباره تورم چیه؟ شما چقدر افزایش یا به گفته دولت کاهش تورم رو در زندگی خودتون احساس میکنید؟ دیدگاه و نظر شما میتونه به تحلیل درست ما از وضعیت تورم و اقتصاد ایران کمک بکنه. و اینکه گفته میشه مردم ایران درآمد ریالی دارن و مخارج دلاری، از نظر شما این چقدر درسته و چقدر در زندگی شما نمود داره؟ شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-13 با ما در تماس باشید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
حساب توییتری 1500 تصویر به تعداد زیادی از گواهی‌های فوت که برای کشته شدگان اعتراضات صادر شده دست یافته و از روز چهارشنبه اقدام به انتشار تعدادی از اونها کرده. منابع حقوق بشری از کشته شدن حدود 500 معترض از جمله نزدیک به 70 کودک در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 و در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر دادند. مهدی طاهباز در گفتگویی با امید شمس، حقوقدان ساکن لندن، از اهمیت انتشار گواهی فوت کشته شدگان اعتراضات پرسیده.
اولین نکته مهم درباره در واقع انتشار این گواهی‌های فوت این هستش که میتونن اطلاعات دقیقی درباره هویت کشته شدگان به ما بدن، یعنی امکان راستی آزمایی هویت کشته شدگان رو برای ما در واقع مخرج میکنن و این نکته بسیار مهمی شد. در طول این مدت بسیاری از سازمان حقوق بشری تلاش کردن که تعداد و هویت دقیق کشته شدگان رو احراز بکنن و این گواهی‌های فوت در واقع مهمترین سند در این زمینه خواهد بود. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که در این گواهی‌های فوت اطلاعات بسیار دقیق و مهمی وجود داره که هر کدوم از اینها، جزئیاتی که در هر کدام از اینها وجود داره، برای روشن شدن ابعاد بسیار مهمی از مسئله اهمیت داره. از جمله تاریخ در واقع این گواهی‌های فوت، زمان در واقع این فوت، همه اینها میتونه مطابقت داده بشه با اون وقایعی که اتفاق افتاده و در واقع صحبت‌های شاهدان حاکی از اینکه این افراد در کجا در چه محلی کشته شدن و به چه صورتی کشته شدن و نهایتاً مهمترین نکته علت فوت هست و اون توضیحاتی هستش که قانونی درباره علت فوت اونجا نوشته، چه این اطلاعات درست و قابل اتکایی باشه چه نباشه، برای ما نشون دهنده این هستش که چه اتفاقی افتاده. آیا حاکمیت تلاش کرده که در واقع افراد رو به شکلی مرگ اونها رو از گردن خودش خارج بکنه یا سعی کرده در واقع به شکلی بپذیره و اگر پذیرفته این مرگ به چه صورتی اتفاق افتاده؟ ما با اشکال و روش‌های خیلی مشخصی اینجا روبرو هستیم که در علت فوت اومده.
در همین رابطه آقای شمس، در همین رابطه اکانت 1500 تصویر آغاز کرده انتشار گواهی فوت تعدادی از کشته شدگان اعتراضات 1401 رو. اگر که همین تعداد گواهی فوت منتشر شده رو بخواید تحلیل بکنید و دلایل کشته شدن افرادی که در جریان اعتراضات سال قبل فوت کردند کشته شدن رو بررسی بکنیم، به چه نکاتی میرسید؟
اطلاعات و جزئیاتی که در اینا هست بسیار کمک میکنه برای به دست آوردن یک الگوی از شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و روش هایی که به مرگ معترضان منجر شده. اگرچه باید این رو گفت که در واقع همچنان اون جزئیات و اطلاعاتی که در این گواهی های فوت اومده بسیار کلیست و اونقدر که لازمه جزئیات درش وجود نداره، اما ما با دو شیوه مشخص روبرو هستیم. یکی خورد پرتابش پرشتاب که به معنای اصابت گلوله هست و نکته دیگه برخورد جسم سخت و تیز که میتونه شامل در واقع باتوم و انواع سلاح سرد بشه. خصوص مسئله وجود در واقع این عبارت جسم سخت و تیز که میتونه در واقع اشاره‌ای به استفاده از سلاح سردی مثل چاقو باشه که اصلا سلاح سازمانی نیست، سلاح پلیسی نیست، یعنی سلاحی نیستش که نیروهای رسمی پلیس یا نیروهای امنیتی از اون استفاده بکنن، نشانگر این میتونه برای مثال باشه که از نیروهای استفاده شده و از نوعی که از سلاحهای مثل در واقع چاقو یا پنجه بوکس و چنین در واقع سلاحهای استفاده کردن که اصلا سلاحهای مجاز نیروهای پلیس نیست و این خودش نشون دهنده اینه که ما با یک تخلف بسیار بسیار مهمی از نظر کاربرد سلاح اینجا روبرو هستیم. و نکته دیگه مسئله استفاده از گلوله است. ما بارها شنیدیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی که گفته شده نیروهای امنیتی نیروهای پلیس از سلاح گرم استفاده نکردن، از گلوله علیه معترضان استفاده نکردن و این گواهی‌های فوتی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی منتشر کردن به خوبی نشون میده، چون این نکته بسیار اهمیت داره.
و حتی در همین زمینه برای برخی از این افراد قید شده به صراحت که از گلوله جنگی استفاده شده.
بله دقیقاً، و این نشون دهنده این هستش. ببینید، شما شاید بتونید یک مورد دو مورد رو به گردن این بندازید که مثلا معترضان شلیک کردن یا این در واقع اتفاقی بوده که توسط نیروهای امنیتی اتفاق افتاد، اما وقتی که برای مثال 30 مورد 40 مورد به این صورت وجود داشته باشه. این نشون میده که در واقع یک نیرویی که امکان این رو داشته که بارها و بارها و بارها تیراندازی بکنه در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف، در فضاهای مختلف، این رو دیگه شما نمیتونید به این راحتی بندازید به گردن در واقع معترضان یا چیز. چون ما اینجا با یک الگو، با یک طرح هماهنگ روبرویم که داره مدام اتفاق میفته. شما هر جایی که با الگو سر کار دارید، با یک نیروی نظاممند سر کار دارید که از یک طرح و از یک اسلوبی داره پیروی میکنه، و نیروی نظاممندی که از طرح اسلوب پیروی بکنه معمولا نیروی دولتی است. یعنی در 90% مواقع، در قریب به اتفاق موارد، یک نیروی دولتی است که بر اساس یک سری دستورات مشخص یک رفتار مشخص رو داره، و این اون اتفاقی است که اینجا افتاده. و این اهمیت بسیار بسیار بالای چنین مدارکی است که واقعا جای تقدیر داره انتشار اینها از سوی اکانت 1500 تصویر.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با امید شمس، حقوقدان، از انتشار گواهی فوت رسمی عده‌ای از کشته شدگان اعتراضات. برخی گواهی‌ها به کاربرد اسلحه و گلوله جنگی هم اشاره داشتن در گفتگویی که با امید شمس داشتیم. از جزئیات این گفتگو از این موضوع بیشتر شنیدید. اما به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در آرامش شاد باشید و مانا.